در این ساعت البته با سلام دوباره به شنونده عزیز، در این ساعت گزارش ها و واکنش ها در رابطه برهایی خانم کرمینا کنتونی را دنبال کرده از نتایج اجلاس وزرای ناتو و هم از موقعیت مهاجران افغان در وزیرستان شمالی گزارش خواهیم داشت همراه با مسائل دیگر. و اما نخست به اخبار گوش میدیم که همکارم برشنا نظری پیشکش میکند.
با سلام، نخست در خط اخبار. انتظار برده می شود کلمنتینا کانتونی امروز به ایتالیا مواصلت کند. کمیسیون اروپایی دفتر خود را در بغداد می گشاید و شمار تلف شدگان از اثر سیلاب ها در تاجیکستان افزایش یافته است. تفصیل اخبار. انتظار برده می شود طیاره حامل کلمنتینا حوالی ساعت 4 عصر به وقت اروپا در ایتالیا نشست کند. یک طیاره نظامی ایتالیا که کلمنتینا کانتونی را به جانب روم انتقال می دهد قبل از ظهر امروز میدان هوایی کابل را به قصد ایتالیا ترک کرده است. قبلا حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان وزارت داخله این کشور و همچنان تلاش رهبران قومی برای رهایی کلمنتینا کانتونی ستایش نموده است. رئیس جمهور افغانستان گفته است که رهایی کانتونی بعد از 24 روز اسارت تلاش مشترک نیروهای پلیس و رهبران قومی و روحانیون بوده است. مقامات گفتند کانتونی 32 ساله که برای مؤسسه بین المللی پاملرن کار میکرد بعد از تحمل مشقات زیاد وضعیت خوبی دارد. هویت اختطاف کننده ها تا هنوز پوشیده مانده است. کمیسیون اروپایی اعلام کرده است که ظرف یک ماه آینده دفتر را در بغداد افتتاح خواهد کرد. این اعلام امروز در بروسل توسط بنتا فریر کمیسار ارتباط خارجی کمیسیون اروپایی صورت گرفت. وی گفته است که این دفتر در مورد تجارت روبه انکشاف ایتالیا و کمک به تامین ارتباط آن با عراق یکجا با آموزش پلیس و قوای قضاییه کار خواهد کرد.
It will be a rather small team at the beginning, but indeed we want to train until
در آغاز این یک تیم کوچکی خواهد بود. حقیقتا ما می خواهیم بیشتر یا کمتر از 700 افسر پلیس و افراد قوای قضاییه را آموزش بدهیم. بنابراین اندازه کاری که می خواهیم انجام دهیم بسیار مهم است. این انکشاف بعد از دیدار یک هیئت بلندپایه اروپا از بغداد به عمل آمده است. مقامات وزارت حالات اضطراری تاجیکستان گفتند که شمار تلف شدگان از اثر سیلاب‌های اخیر در شمال آن کشور به 6 نفر افزایش یافته است. بارندگی‌های شدید در منطقه 5 کنت باعث جاری شدن سیلاب‌ها گردیده و ارتباط شماری از روستاها را با سایر مناطق کشور قطع کرده است. وزارت حالات اضطراری تاجیکستان گفته است که 4 نفر به اضافه 2 طفل که به روز 5 شنبه به اثر سیلاب‌ها علاق شده بودند جان دادند. یک عضو پارلمان قرقیزستان امروز در بشکک به ضرب گلوله هلاک گردید. پلیس قتل ظاهر گالبک را که در مرکز پایتخت قرقیزستان صورت گرفته تایید کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه نبود. کوبات بیگبایبلوف یک عضو دیگر پارلمان گفته است که عوامل متعدد می تواند در این قتل دخیل باشد. شاید مسئله دیگری که از مشاجره روی توزیع ملکیت ها آغاز و به مسائل سیاسی ختم شده در قتل وی دخیل باشد. حالا بسیار مشکل است که به نتیجه نهایی برسیم. این مسئله تاثیر منفی روی پارلمان دارد. در جریان یک ماه گذشته 2 حمله بالای اعضای پارلمان صورت گرفته است. بله، روی این مسئله بحث خواهد شد. در این اواخر معلوم گردیده است که ظاهر گالبک رابطه جنایی داشته است. اخیراً مسئله ارتباط وی با گروه‌های جنایی در پارلمان نیز مورد بحث قرار گرفته بود. همچنان ادعا شده است که گالبک یکی از تنظیم کنندگان تظاهرات طرفداران دولت و مقابل مخالفین بوده است که می‌خواستند اسکر آقایوف رئیس جمهور قرقیزستان استعفا بدهد. قرار است پارلمان قرقیزستان اجلاس فوری را به خاطر بحث روی مسئله قتل ظاهر گالبک دایر کند. وزارت داخله سربستان امروز گزارش‌هایی را که می‌گوید محل موجودیت رادکو میلادیچ مزنون درجه اول جرایم جنگی تسبیق گردیده است را رد کرد، اما گفت که جستجو برای این فراری ادامه دارد. روزنامه آزاد داناس چاپ سربستان گزارش داده است که کارلا دولاپونتی رئیس هیئت تحقیق کنندگان سازمان ملل در خصوص جرایم هفته گذشته در جریان سفرش به بلگراد معلومات را در زمینه موقعیت میلادیچ بر دولت سربستان تسلیم کرده است. در گانجوسی وزیر داخله سربستان در گزارش به کمیته دولتی که در این زمینه با محکمه سازمان ملل در هاگ همکاری میکند گفته است که نشانه ای از این که مقامات بدانند میلادیک در حال حاضر به کجا به سر میبرد در دست نیست. جوسی همچنان گفته است که نیروهای پلیس به فعالیت‌های همیشگیشان ادامه می‌دهند تا میلادیچ و سایر فراریان را بازداشت کنند. و ازبکستان امروز بار دیگر درخواست جهانی برای تحقیق روی مسئله خشونت‌های شهر اندیجان را که ماه گذشته با وقوع پیوسته بود رد کرده است. وزارت خارجه ازبکستان امروز با انتشار اعلامیه اظهار داشته است که ازبکستان خود در این زمینه تحقیق می‌نماید که در اندیجان چی واقع شده است. مقامات ازبکستان گفتند که در جریان گشودن آتش توسط سربازان بالای مظاهره کننده ها در اندیجان 173 نفر به قتل رسیدند. اما گروه های حقوقی و همچنان گروه های سیاسی مخالف گفتند که در این جریان بیش از 1000 نفر هلاک شده اند. پایان تفصیل اخبار.
اخبار این ساعت را از همکارم برشنا نظری شنیدید. شنونده عزیز بار دیگر به سرخط گزارش های برنامه گوش دید. اعلامیه حامد کرزی در استقبال از رهایی کلمنتینا کنتونی، یک کارمند مؤسسه پاملرانه در کابل، واکنش نشرات غربی در زمینه رهایی این خانم و اعلامیه های مقامات ایتالیایی در رابطه به این مسئله، موقعیت مهاجران افغان در وزیرستان شمالی، نگاه به محتوای نشریه های هفته گذشته در کابل و موضوعات دیگر. امیدواریم بتوانید در این نیم ساعت آخر همراه من باشید. خبر رهایی کلمنتینا کنتونی، کارمند ایتالیایی مؤسسه پاملرانه در رادیوی آزادی و رسانه های دیگر پخش شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با پخش اعلامیه شادمانی خود را در این رابطه ابراز داشته است. همکارم احمد آرمان از کابل در رابطه با اعلامیه حامد کرزی گزارش دارد که میشنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از آزادی کلمنتینا کنتونی، امدادگر مؤسسه غیر دولتی پاملرانه استقبال کرد. رئیس جمهور افغانستان از فعالیت نهادهای امنیتی و تلاش‌های مؤثر عده‌ای از علما و بزرگان قومی در امر رهایی خانم کنتونی نیز ابراز قدردانی کرد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آدم‌ربایی یک عمل زشت است و با آداب و فرهنگ مردم افغانستان سازگاری ندارد. کلمنتینا کنتونی، امدادگر ایتالیایی، شام روز پنجشنبه از قید آدم‌ربایان در کابل آزاد شد. وزیر داخلی افغانستان ضمن تایید این خبر گفت دولت افغانستان در بدل رهایی کنتونی هیچ امتیازی به گروگانگیران نداده است. کنتونی شامگاه 16 می سال جاری یعنی 24 روز پیش از مرکز کابل ربوده شده بود. مقامات می گویند که گروه آدم ربا یک باند تبهکار بوده و با اسلامگرایان افرادی کدام ارتباطی نداشته است. ربودن خانم ایتالیایی یک رشته مشکلاتی را در روابط افغانستان و حکومت ایتالیا ایجاد کرده بود. اما سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا بلافاصله پس از رهایی کنتونی گفت که آن کشور اکنون از این بابت آسوده خاطر شده است. در پی آزادی امدادگر ایتالیایی، مقامات افغانستان سعی دارند تا از تکرار همچو وقایع جلوگیری کنند. اما به نظر می رسد که در وضعیت موجود، ربودن کنتونی اولین و آخرین مورد از این نوع فعالیت های گروه های مسلح در افغانستان نخواهد بود. خانم کنتونی 32 سال عمر دارد و در میان هزاران تن از زنان بی سرنوشت و فقیر در افغانستان با عنوان یک چهره محبوب و دلسوز شهرت دارد. احمد آرمان، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود در رابطه با استقبال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رهایی خانم کلمنتینا کنتونی از اسارت ربایندگان. رهایی خانم کنتونی در روزنامه‌های غرب نیز بازتاب یافته است. از برشنا نظری بشنویم.
در واکنش به رهایی کلمنتینا کنتونی، کارمند ایتالیایی تبار مؤسسه پاملرانه در افغانستان، روزنامه‌های غربی نیز نقطه نظرات را منتشر کردند. روزنامه واشنگتن پست با تلاش‌های متعدد جهت رهایی این خانم 32 ساله ایتالیایی توجه نموده و نوشته است که در جریان بازداشت وی توسط یک گروه مسلح، موج عظیم حمایت به طرفداری از رهایی وی در کابل برپا شده بود. روزنامه نوشته است حتی دو کمپانی بزرگ تلفن‌های موبایل که در افغانستان فعالیت دارند، شب هنگام برای مشتریانشان پیام‌هایی را می‌فرستادند و آنان را در صورت داشتن معلومات راجع به کنتونی و برقراری تماس با نیروهای پلیس تشویق می‌کردند. به نوشته همین روزنامه، جریان مذاکرات برای رهایی این خانم با تنش و شایعات نیز به همراه بود. روزنامه شکایت یکی از ماموران وزارت داخله افغانستان را به چاپ رسانده که گفته است در یک نقطه مقامات ایتالیایی در جریان مذاکرات برای رهایی این خانم مداخله نمودند. روزنامه لاس انجلس تایمز نیز به این مسئله پرداخته و نوشته است گروگانگیری در تحت اداره حامد کرزی که از حمایت ایالات متحده برخوردار است صورت گرفت. این در حالی است که دولت افغانستان می خواهد حاکمیت خود را در کشور گسترش بدهد و با طالبان و با موجی از جنایات در نبرد است. همین روزنامه به نقل از علی احمد جلالی وزیر داخلی افغانستان نوشته است که رهایی یک کانتونی در بدل هیچ گونه امتیاز صورت گرفته است. به گفته وزیر داخلی افغانستان، تلاش نیروهای پلیس به همکاری بزرگان قومی و روحانیون که با گروگانگیران مذاکره کردند، منجر به رهایی این گروگان گردیده است. روزنامه نوشته است که کانتونی شب گذشته را در ساختمان سفارت ایتالیا در کابل سپری کرده و انتظار برده می شود و امروز به روم پایتخت ایتالیا برگردد.
باستاب خبر رهایی خانم کانتونی را در رسانه‌های غربی شنیدید. در ایتالیا از آرزوی از آزادی خانم کانتونی و شادبانی استقبال شد. رئیس جمهور ایتالیا گفته است از آزادی کلمنتینا بسیار خوشحال و آسوده خاطر است و مسایی مقامات افغانی را در آزاد ساختن او ستوده است. صدراعظم آن کشور و وزیران و وزیر خارجه آن نیز ضمن ابراز خرسندی رهایی خانم کانتونی را نتیجه فعالیت حکومت افغانستان، وزارت داخله و خدمات دیپلماتیک ایتالیا دانسته است. تفصیل گزارشی در این زمینه را از همکارم مقیم نایب می‌شنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه از رهایی خانم کلمنتینا کانتونی استقبال کرد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی از خبر رهایی کلمنتینا کانتونی کارمند مؤسسه امدادرسانی بین المللی پاملرن از قید اختطاف کنندگان ابراز خرسندی نمود است. حامد کرزی کار وزارت امور داخله و نیروهای امنیتی را در عرصه رهایی مصون خانم ایتالیایی ستود. جیان فرانکو فینی وزیر خارجه ایتالیا رهایی خانم ایتالیایی را باعث آسودگی خاطر خیش خواند. او گفت کلمنتینا کانتونی به روز جمعه به خانه‌اش بازگشت می نماید. او که در تلویزیون سرتاسری ایتالیا صحبت می نمود اضافه
شنونده عزیز با عرض معذرت گوشتید به گزارش اصلی که از آن حرف زدیم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه از رهایی خانم کلمنتینا کانتونی استقبال نمود. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی از خبر رهایی کلمنتینا کانتونی کارمند مؤسسه امدادرسانی بین المللی پاملرن از قید اختطاف کنندگان ابراز خرسندی نمود است. حامد کرزی کار وزارت امور داخله و نیروهای امنیتی را در عرصه رهایی مصون خانم ایتالیایی ستود. جیان فرانکو فینی وزیر خارجه ایتالیا رهایی خانم ایتالیایی را باعث آسودگی خاطر خیش خواند. او گفت کلمنتینا کانتونی به روز جمعه به خانه‌اش بازگشت می‌نماید. او که در تلویزیون سرتاسری ایتالیا صحبت می‌نمود، اضافه کرد که کلمنتینا در حالت بهتر صحی قرار دارد و او شب را در سفارت ایتالیا در کابل سپری نموده است. وزیر خارجه ایتالیا در مورد گروه اختطاف کننده گفت
اختطاف کنندگان اساس سیاسی و تروریستی نداشتند. آنها صرف گروه جنایتکار بودند.
ایتوریو سیکیوس سفیر ایتالیا در کابل ضمن سپاس و امتنان از حکومت افغانستان و وزارت امور داخلی افغانستان در قسمت رهایی کلمنتینا کانتونی گفت
حکومت افغانستان، وزارت امور داخلی افغانستان و سرویس خدمات دیپلماتیک ایتالیا همه به خاطر مساییشان جهت رهاسازی کلمنتینا کانتونی سزاوار این امتیازند. من برای شما گفتم که چقدر خوش هستم.
بیاترس اسپاداچی سخنگوی مؤسسه بین‌المللی پاملرن در کابل به تلویزیون CNN امریکا گفت که با کانتونی رفتار نیک صورت گرفته است. او با پاسخ سوالی که در عوض رهایی کلمنتینا پرداخته شده است یا خیر گفت من شک دارم. ما درخواست بدون قید شرط خانم کانتونی را مطالبه نموده بودیم. در ایتالیا از آزادی خانم کانتونی با شادمانی استقبال گردیده است. کارلو ازگنیو سیامپی رئیس جمهور ایتالیا تایی اعلامیه گفت من از رهایی کلمنتینا کانتونی بسیار خوشحال و آسوده خاطر شدم. او از مسایی مقامات افغانی در آزاد ساختن کلمنتینا ابراز سپاس و امتنان نمود. سیلویا برلوسکونی صدراعظم ایتالیا گفت من بسیار مسرور شدم و خاطرم آرام شد.
خانم کلمنتینا کانتونی که 32 سال دارد برای تقریبا 3 سال سرپرستی برنامه توزیع مواد خوراکه را در مؤسسه پاملرنه با عهده داشته و تقریبا به 11,000 بیوه افغان و فرزندانشان در کابل یاری و کمک رسانده است.
گزارشی بود در مورد استقبال مقامات ایتالوی از رهایی کلمنتینا کانتونی تبعی ایتالیا که در افغانستان در مؤسسه پاملرنه کار میکرد. اجلاس وزرای ناتو در بروکسل را دنبال میکنیم. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو توصیه قوای صلح برای افغانستان و دارفور سودان را در اجلاس روز پنجشنبه‌شان تایید و تصویب کردند. اساکید تازه دم صلح که تعدادشان به 3,000 نفر میرسد قبل از انتخابات پارلمانی به افغانستان فرستاده خواهند شد. تفصیل این موضوع را در گزارش از همکارم غفور متین میشنوید.
وزرای دفاع کشور پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در اجلاس روز پنجشنبه در بروکسل مقر این پیمان روی توصیه نیروهای صلح در نقاط پرتشنج جهان از جمله در دارفور سودان و افغانستان بحث و مذاکره کردند. در ختم اجلاس اعلان شد که پیمان ناتو برای فرستادن 3,000 عسکر اضافی به افغانستان موافقه دارد و در نظر است این تعداد عسکر قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولایتی جهت تامین امنیت به افغانستان فرستاده شود. ناتو فعلا حدود 8,300 عسکر جهت تامین صلح در افغانستان مستقر کرده است. سکرتر جنرال ناتو جوب دی هوبشیفر گفت حمایت اضافی ناتو مشابه به حمایت می باشد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اکتبر سال گذشته برای این کشور انجام شد. سکرتر جنرال ناتو افزود.
Reconfirmed NATO support to the very important legislative elections in Afghanistan.
وزرای دفاع حمایت و پشتیبانیشان را از انتخابات نهایت مهم قوای تقنینیه افغانستان بار دیگر تایید نمودند. و من می توانم بگویم که ناتو از این انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری با فرستادن 3 کندک عسکر و 1 واحد نیروی عکس‌العمل سریع حمایت کرد. که شما می توانید بگویید این حمایت و کمک های کم و بیش با آمان منواله می باشد که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود.
در یک انکشاف دیگر وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو همچنان برای اولین بار موافقه نمودند تا برای منطقه مصیبت زده دارفور به تعداد 5,000 عسکر را از کشورهای آفریقایی و از طریق ماموریت جداگانه ناتو به آن منطقه بفرستند. بحران در دارفور در سال 2003 میلادی و زمان به ظهور رسید که مردمان این منطقه علیه تبعیض نژادی که از طرف حکومت سودان مرئی شده بود دست به سلاح بردند. در منطقه دارفور بیش از 180,000 نفر اکثراً در اثر گرسنگی و مرض جانهایشان را از دست داده و حدود 2,000,000 دیگر خانه‌ها و مساکنشان را ترک و به جاهای دیگر رفتند.
گزارشی بود از نتایج اجلاس ناتو در بروکسل و افزایش قوای آن در افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی. پس از آن که اخیراً گزارش‌های در مورد بدرفتاری با زندانیان گوانتانامو به نشر رسید و به دنبال آن که سازمان بین‌المللی نظارت حقوق بشر در صف انتقاد کنندگان این توقیفگاه پیوست، صداهایی در داخل ایالات متحده آمریکا برای مسدود شدن زندان گوانتانامو بلند شده است. تا کنون علائم زیادی در مورد احتمال بسته شدن گوانتانامو دیده نمی‌شود، اما در هر حال در صورتی که گوانتانامو بسته شود، این سوال مطرح خواهد بود که زندانیان کنونی به کجا خواهند رفت؟ همکارم عنایت شریف در زمینه مطلبی دارد.
حکومت ایالات متحده در جریان بیشتر از 3 سال گذشته همواره انتقاداتی را که در مورد شیوه برخورد با زندانیان گوانتانامو وارد می‌شد رد کرده است. مراحل عدلی تحقیق در گوانتانامو با آنچه در داخل ایالات متحده در چنین موارد صورت می‌گیرد و با سیستم عدلی آمریکا در موارد دیگر متفاوت است. نبودن وکلای مدافع برای زندانیان، مشخص نبودن اتهامات بر آنها و موضوعاتی از این قبیل از انتقادات عمده است که در مورد گوانتانامو صورت می‌گیرد. پاسخ حکومت آمریکا معمولاً این است که زندانیان گوانتانامو اشخاص متفاوتی هستند. به گفته مقامات آمریکا آن زندانیان اسیران جنگی نیستند که مطابق با قوانین بین المللی اسرای جنگی با آنان برخورد شود. آنان به گفته مقامات آمریکایی کسانی هستند که اگر رها شوند اینجا و یا آنجا امروز و یا فردا دست به اعمال تروریستی خواهند زد. اما این نوع استدلال در روزهای اخیر به شکل دیگری مطرح می شود. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رمزفیلد اخیراً طی مصاحبه گفت واشنگتن آماده است توقیف شدگان را به کشورهایشان برگرداند. اما مقامات آمریکایی می گویند شرایط برای برگشت آنها آماده نیست. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کنفرانس مطبوعاتیش پس از مذاکره با حامد کرزی در واشنگتن در این ارتباط به آماده نبودن شرایط اتکا کرد. جورج بوش اخیراً طی مصاحبه احتمال بسته شدن زندان گوانتانامو را رد نکرد، اما از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا دونالد رمزفیلد گفت که وی هیچ کسی را در حکومت آمریکا نمی‌شناسد که مسدود شدن گوانتانامو را زیر غور گرفته باشد. به هر حال با بلند شدن سر و صدا در مورد بسته شدن گوانتانامو، قطع نظر از این که احتمال بسته شدن آن تا چه اندازه موجود است، طبیعی است که مسئله برگشت زندانیان به کشورهای اصلیشان مطرح می‌شود. امروز حکومت استرالیا این موضوع را که یگانه استرالیایی در گوانتانامو به کشورش برگردانده شود رد کرد. یک مقام بلند رتبه عدلی استرالیا گفت نخست باید نتایج تحقیقاتی که از این زندانی صورت گرفته روشن شود. در غیر آن حکومت استرالیا مدرکی برای توقیف او در خود استرالیا ندارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که قبل از سفر اخیرش به آمریکا گفته بود خواهان سپردن زندانیان افغان به حکومت افغانستان خواهد شد، نیز پس از سفر به آمریکا گفت منظورش آن بوده است که این امر به تدریج و آهستگی و با مساعد شدن شرایط برآورده شود. زندانی افغانی که در این اواخر از گوانتانامو آزاد شده عبدالرحیم مسلم خواهان برگشت همه زندانیان افغان از گوانتانامو است. او میگوید ادوای پاکستان در افغانستان که کمتر دلیلی می توانند برای اقامتشان در افغانستان ارائه کنند و احتمال جرمشان زیادتر است آزاد شده اند، اما افغان ها هنوز هم در آنجا به سر می برند.
آزاد مسلمان در دل تراول شی پا پنجام دیشی که در بند موری در بند پیر کی که در اعدام موری اعدام دیشی کل حکومت موری اخبر خلق تیجازن آرکی دل تا پاکستانی هم راغلی و دوست با پشکارنی ورشی و جنگ در آغی افغانستان که نام رشتن حشتن آغا خلق که پاکستان پر جالاکه بندی دول خوشی صرف ریک از پاکستانیان پا دی افغانان بیگونانی ورشی دی افغانان باید دول داشی که مجرمانو خپل حکومت تا مجرمانو آغوی دل تا بندیل شی دل تا دیو سزاوت تا ورکوشی.
فضل هادی شنواری رئیس ستر محکمه افغانستان زندانیان افغان در گوانتانامو را در چند گروه صنف بندی کرد. آنهایی که از اشخاص دوروبر و از طرف خود افغانها اطلاعات نادرستی در موردشان داده شده باشد. و آنهایی که خود خواهان عملیات تروریستی بوده و یا فریب تبلیغات در این زمینه را خورده باشند که به گفته او گروه اخیر اجالتاً باید در گوانتانامو باقی بمانند.
یو قسم دسی وی چې زما اوستا ورور افغان را پاسیږي او د خپل زړی دشمنی په نسبت باندې امریکایانو ته شیطانی کوي. یو قسم دی چې هغه په خپله د خپلې مستۍ نه یا د چا د ګمراه کولو نه الهام اخلي. نو ما چې ولیده داسې افغانان هم شته چې د دې وړ دي چې هلته پراته وي او هغې پورې چې اصلاح شي. یو قسم
رئیس ستره محکمه از برخی غفلت‌های حکومت آمریکا هم در زمینه یاد کرد و گفت که در این باره همواره انتقادها و گوش‌زدهای صورت گرفته است.
مطلبی بود در مورد بلند شدن صداهای در آمریکا برای مسدود شدن زندان گوانتانامو. شنونده گرامی، حالا همراه با شما مروری داریم بر نشریه‌های هفته گذشته کابل. این خلاصه مطبوعات را از همکارم ولی‌الله رحمانی بشنوید.
هفته‌نامه اقتدار ملی عنوان اول صفحه نخستش به انفجار هفته گذشته در شهر قندهار اختصاص یافته که در آن به تعداد 20 تن به شمول محمد اکرم خاکریزوال قماندان امنیه کابل جان دادند. اما دیدگاه این هفته‌نامه نگاه نقادانه به کارکردهای دولت داشته و به چالش‌های به وجود آمده از مواد مخدر و ناامنی اختصاص یافته است. نویسنده اقتدار ملی به بررسی روند سیاسی و اجتماعی 4 سال اخیر پرداخته و نوشته است که دولت افغانستان در ایجاد امنیت و جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر دستاورده نداشته است. اقتدار ملی امنیت عمومی شهروندان را یک از فاکتورهای مهم توسعه نامیده و چالش امنیت را باعث کاهش شدید علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری خوانده و مانع بزرگ توسعه افغانستان دانسته است. در همین حال هفته‌نامه مشارکت ملی در صفحه نخستش با چاپ تصویر از محمد کریم خلیلی از قول او نوشته است مبارزه با تروریسم و مواد مخدر اراده جهانی می‌طلبد. این هفته‌نامه در عنوان سرمقاله‌اش آورده است که امنیت را جدی بگیریم. نگارنده مشارکت ملی تروری رئیس شورای علمای قندهار، قتل قماندان امنیه کابل و تشدید عملات طالبان در اروزگان و زابل را چالش‌های اساسی در آستانه اولین انتخابات پارلمانی فراری دولت افغانستان توصیف کرده و نوشته است که این چالش‌ها اتوریته دولت را به شدت زیر سوال می‌برد. رسنده مشارکت ملی عوامل بروز ناامنی را به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم بندی کرده و طالبان را از جمله عوامل داخلی برشمرده است. مشارکت ملی از طرح مصالحه ملی انتقاد کرده و نوشته است که سیاست آشتی ملی دولت در حقیقت فرصت بود برای تجدید قوای طالبان. اما در مداخلات خارجی این هفته نامه از گروه و یا کشور خاص نام نبرده است. در این میان هفته‌نامه روزگاران عنوان گزارش اولش را با خط درشت به تظاهرات اخیر والسوالی رستاق اختصاص داده و نوشته است که خیزش پرشکوه رستاق نمودی از بیداری مردم است. اما در سرمقاله ران به قماندان سالاری پرداخته شده است. این هفته‌نامه حوادث اخیر در رستاق را به بررسی گرفته و نوشته است که قماندان سالاری در بسیار از مناطق شمال کشور مردم را به جان رسانده است. هفته‌نامه روزگاران تظاهرات مردم رستاق را پیش آهنگ آزادی و نقطه عطف به گفته این هفته‌نامه بر ضد جنایتکاران تعبیر کرده است. نگارنده این هفته‌نامه دولت رئیس جمهور کرزی را متهم به آغوش کشیدن جنایتکاران کرده است.
اولین نمایندگی کابل بانک بعد از کابل در مزار شریف گشایش یافت. این بانک چهارمین بانک بعد از افغانستان بانک، بانک ملی و پشتنی تجارتی بانک می باشد و در چوکات سکتور خصوصی فعالیت می کند. خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف فیض الله قرداش گزارش می دهد.
مزار شریف که یک شهر تجارتی و از نظر سوق الجیشی معبر راه‌های مواصلاتی آسیای میانه، ایران و سایر کشورهایی که از طریق ازبکستان و ترکمنستان است، تاجران به خاطر انتقال اسعار به سایر کشورهای جهان و حفظ و نگهداری سرمایه‌های راکد در این چند سال اخیر ضرورت مبرم به بانک‌های خصوصی و دولتی که از آن طریق بتوانند با اطمینان خاطر به فعالیت تجارتی بپردازند. کابل بانک در سال اخیر فعالیت جدی‌تری نسبت به بانک‌های سکتور خصوصی در افغانستان داشته است و خاطر حل این معضله نمایندگی خود را در شهر مزار شریف افتتاح نمود. شیرخان رئیس عمومی کابل بانک حین افتتاح این بانک گفت:
مزار شریف فیلم اولین شهر است که کابل بانک نمایندگی خود را در اوج بعد از کابل افتتاح می کند.
اکبر خان رئیس عامل کابل بانک بعد از شرح پلان خدماتی کابل بانک پیرامون انکشاف این بانک چنین میگوید:
It is our intention to provide you.
هدف ما این است به تمام مردم افغانستان سیستم بین المللی بانکداری را مهیا سازیم. قبلا نیز کابل بانک در جریان فعالیت یک سالی خود توانسته نام عالی در جمع بانک ها کمایی کند. غلام محمد ییلاقی یکی از
حکومت افغانستان به پناهندگان افغان در وزیرستان شمالی اعلام کرده است که ظرف کمتر از یک ماه منطقه را ترک کنند. این منطقه دارای مشکلات قبایلی زیاد است. گفته می شود حکومت پاکستان در این منطقه عملیات را انجام خواهد داد. با گزارش از خبرنگار محلی رادیوی آزادی در پاکستان سید فریدون ابراهیمی گوش دهید.
مقامات حکومت پاکستان گفتند که تصمیم خروج پناهندگان افغان از وزیرستان شمالی به خاطر مشکلات امنیتی این منطقه قبایلی اتخاذ گردیده است. الحاج عبدالخالق فراحی سرکنسول افغانستان در پیشاور روز پنج شنبه بر رادیو آزادی گفت:
مهاجرینی که در کمپ وزیرستان زندگی میکنه بر از وا تا 30 جون اعلام کرده که باید کمپ تخلیه کنه و یا داخل افغانستان بره و یا به کمپای بنو و مروت در اونجا جای بجای شد. و از نگاه از اینکه امنیت در اون منطقه خراب هست، ما القاعده و دوستای القاعده در اون منطقه فعال هستند، از او خاطر مهاجرین افغانی که در اونجا زندگی میکنن بر از با گفته که باید منطقه را یک کمپ تخلیه کنن یا داخل افغانستان برن و یا به دو کمپ دیگه جای بجای شون.
در ایالت سرحد پس از وزیرستان جنوبی، وزیرستان شمالی به عنوان یکی از پایگاه های دهشت افغانان مطرح هست. گفته می شود بعد از آنکه نیروهای امنیتی پاکستان در وزیرستان جنوبی عملیات‌های ضد تروریستی را پیگیری کردند، اغلب دهشت افغانان به وزیرستان شمالی فرار کردند.
شنونده عزیز، به خاطر کمبود وقت دو گزارش اخیر را به صورت کامل نتوانستیم.